و این به نظر من این تحلیله که خیلی خیلی به انسان قدرت میده و اعتماد میده که بابا من اصلا حرف پواروی نمیزنم، دارم میگم خودش داره اینو میگه. نگاه کن، همین چند وقت پیش سروش دوباره صحبتی کرده بود و گفته بود راه رستگاری این استش که ما به دنبال یک دین مینیمال باشیم. و دیگه داره میگه دیگه، دعوا معلومه سر چیه، دعوا معلومه سر چیه. اصلا لازم نیست من دختر خاله سروش و پسر خاله سروش و پسر سروش برم یه گوشه پیدا کنم ازش چیزی بشنوم. متن سخنانشون دارن میگن دیگه، اصلا بحثی باقی نمیده. اینه که هر کسی توی این مقوله ها مدرکی چیزی خواست به من بگه، من به سرعت با همین فیلم مجلس با کمک اسباب بازی آقای برشپور پیدا کنیم براش اون چیزی که لازمه و تقدیم کنیم به حضورش. از این موضوع که بگذریم، یه نکته کوچولوی دیگه هست که خیلی کوچولوه ولی حیفم میاد نگم، چون باز به طرز، حالا نمیگم دهشت انگیزی، بهتره بگم به طرز رقت انگیزی، اگرچه این میزان رقت واقعا دهشتناکم هست، ولی به طرز رقت انگیزی رواج داره و من باز تا به چشم خودم ندیده بودم و به این گوش خودم نشنیده بودم، باورم نمیشد که بشریت اطراف ما اینقدر حقیر شده باشه. روایاتی هست، حسن بصری میگه که رفتم پیش ام سلمه یکی از همسران پیغمبر و گفتم یه روایتی از شما شنیدم، اومدم خودم بشنوم، سندشو کم کنم، برام بگو. روایتشو من میدونم چه روایتی، مهم نیست، تعبیرش بامزه. یه ام سلمه به من گفتش که با دو چشم خودم دیدم و با این دو که کور بشه اگر دروغ بگم، و با دو گوش خودم از پیغمبر شنیدم که کر بشه اگر دروغ بگم، که چنین گفته چنین گفته چنین گفته. حالا بنده دارم عرض میکنم، با دو چشم خودم دیدم که کور بشم اگر ندیده باشم، و با دو گوش خودم شنیدم که کر بشه اگر ندیده باشم، و من چرا، همه شما اینا رو دیدید. یکی از جدیدترین تفاخراتی که به طرز رقتنگیزی رواج پیدا کرده تفاخر مدل‌های موبایله. نمیدونم با این پدیده برخورد کردید یا نه. من یه وقتی همین موبایلم داغون شده بود، حالا دو بار آبتنی کرده، یه بارم من قسلش دادم. عرض کنم که مثل شیر هم کار میکنه، همه فانکشناش هم کامل عمل میکنه، هیچ مشکلی هم نداره. عرض کنم که یه وقتی اتفاقا رفته بودم اینو نرم افزارش رو ریفرش کنم، دیگه داغون شده بود. بعد اونجا بودم که پدیده ای رو که بارها شنیده بودم دیگه به گوش خودم دیدم. دیدم یه خانم بسیار متشخصی اومده بود اونجا و میخواست موبایلش رو عوض کنه. خدا وکیلی موبایلی که میخواست عوض کنه به مانه من میگفت ذکر. بعد از قضا حتی فروشنده تعجب کرد، گفت خانم این که مثلا خوبه؟ گفت نه پسرام دخترام میگن که، واقعا جدی میگو، که این قدیمیه، ما پیش دوستامون خجالت میکشیم که تو این موبایل هست. چون نگاه کنید بابا، موبایل بخرید، استفاده کنید، حالشو ببرید، کیفشو بکنید، من هیچ مخالفتی با این حرفو ندارم، ولی شما خجالت میکشید از مدل ماشین، از مدل موبایل، از سال تولید موبایل، از اینا خجالت میکشید. این اون رقت دهشتناک بشر امروز. باور کنید من هیچ مشکلی ندارم، برید موبایل بخرید، حالشو ببرید، هر کاری دوست دارید بکنید، من خیلی اشکال نداره موبایل استفاده کنید، اصلا مشکلی نیست. ولی بشر اینقدر تغییر شده که پسره یا دختره به مادرش میگه من خجالت میکشم از این موبایل پیش دوستام که تو یه همچین موبایلی دسته. خیلی زیاده با این پدیده، من به کرات به تواتر برام ثابت شده که چنین پدیده وجود داره، به تواتر برام ثابت شده. این یه نکته خیلی خیلی کوچیک. کی؟ یعنی ایشون هم بچه‌هاشون میگفتن از موبایل خجالت میکشیم، بچه‌های ایشون هم میگفتن از موبایل بابامون خجالت میکشیم. برای چی میفرمایید؟ چی میگفتن؟ آها عجب. بله واقعا این پدیده خیلی رواج داره، خیلی رواج داره. خب از این موضوع که عبور کنیم، یک موضوع کوچک دیگه ای هم باقی میمونه که میدونم اغلب شما از اون مطلعید، ولی به عنوان هدیه تولد عیسی مسیح هم شده، شاید جا داشته باشه من دربارش صحبت کنم. بعد از مطلبی که من جلسه پیش راجع به نشوندن هواپیمای جاسوسی آمریکا یا گفتم، به دو مطلب دیگه برخوردم در سایت ها و روزنامه ها که با اینکه همتون شنیده باشید، ولی گفت وسفل اش نسفل اش، یعنی همین جور حرف زدن راجع بهشم به نظر من بامزه است. یکیش این مطلبیه که یک روزنامه فرانسوی با عنوان لوپست نوشته و تیتر مطلبش خیلی جالبه، نوشته اون روزنامه فرانسوی گفته ایران 2 آمریکا 0، و بعد در ادامه گفته که کار از هواپیمای جاسوسی گذشته، ایرانی‌ها یک ماهواره جاسوسی سازمان سیا رو هم خونسا کردن، کسی زیاد دربارش حرف نمیزنه. و بعد در ادامه گفتن که اونا هم فهمیدن چجوری، گفتن ایرانی‌ها یک ماهواره جاسوسی سازمان سیا رو با استفاده از فناوری ارسال پارازیت لیزری خونسا کردن و غرب رو انگوش به دهان گذاشتن. بعد گفتن این اولین باره که این ماهواره به طور کامل کور شده و هیچ کاری نتونسته بکنه، و گفتن که این به این معنیه که ایرانی‌ها به فناوری رهیابی و ماشین‌های اتوماتیک هوایی دست پیدا کردن. و البته هنوز معلوم نیست ایرانی‌ها چگونه به این تکنولوژی دست پیدا کردن. بعدم در دنبالش جمله‌هایی گفتن در خصوص همون پروژه ایران حراسی که صحبتش شد که با ایرانی‌ها خیلی خطرناکن، حواستون باشه. از اون جالب‌ترش که حتما همه شما شنیدید و CNN هم گزارش داده، مصاحبه آقای به نام اریک اشمیت که از مدیران ارشد گوگل هست، و اون گفته که ایرانی ها به دلایلی که به درستی برای ما روشن نیست، به طرز غیر منتظره‌ای در جنگ های سایبری با استعداد هستند. بنابراین به وضوح در آینده تهدیدی برای امنیت سایبری به شمار می رن. بعد این آقای اشمیت مدیر گوگل گفته که اونها به تازگی تونستن از طریق هک هوشمندانه کنترل رفت آمد اطلاعات اینترنتی رو به دست بگیرن، و هیچ کس به درستی نمیتونه بفهمه که چگونه این کارو کردن. گفته که در کشور دانمارک اینا موفق شدن مسیر حرکت اطلاعات کشور دانمارک رو به سمت ایران منحرف کنن و بعد دوباره برگردونن همون سر جاش دانمارک. بعد میگه مدیر یک شرکت هلندی که اسم اون شرکت رو هم آورده، باز چند وقت پیش گفته بود که تعدادی از گواهینامه‌های دیجیتالی این شرکت که برای قفل کردن و امنسازی اطلاعات صادر شده بودن هک شدن. و این آقای اشمیت در ادامه گفته به نظر میرسه که بسیاری از این موارد برای ایرانی ها جنبه آزمایش سایبری داره، اونا میخوان ببینن واقعا قدرتشون چقدره و میتونن اگه بخوان یه وقت کاری بکنن انجام بدن یا نه. به همین دلیل اطلاعات رو قلمبه‌ای برمیدارن، از هلند و دانمارک میارن، هیچ دستم بهش نمیزنن، صاف میذارن سر جاش، فقط میخوان بدونن که چقدر قدرت دارن و میتونن این کارو انجام بدن یا نمیدن، و ظاهرا میتونن و میکنن. بعد این آقای اشمیت گفته که اونها در واقع اطلاعات رو نمیبرند، یا شاید هم میبرند، اما بعد اونو در جای خودش میذارن. بنابراین ما نمیتونیم درست بفهمیم که قدرتشون چقدره و چی کارا میتونن بکنن. و بله بعدم به مسئله استاکنت و اینا اشاره کردن که من جلسه پیشم گفتم، و در نهایت هم گفتن که استعداد ایرانیا برای جنگ سایبری حقیقتا ما رو نگران میکنه. راست و دروغش به گردن CNN، من در این باره چیزی زیادی نمیدونم، ولی بعید نمیدونم شخصا حرفی که رفقا زدن حرف درستی باشه، و اون اینه که برخی از این تکنولوژی ها ظاهرا رو میشه و حتی به نظر میاد خود ایرانی ها هم شاید دوست می‌داشتن که فعلا رو نشه، اما باید حریف رو ترسوند تا احیانا دست به خبر مخاطره آمیزی نزنه. این یک اصل اساسیه که داشتن این تکنولوژی ها و آشکار کردنش خیلی وقتا برای اینه که به طرف بفهمونن که با کی طرفی، حواستو جمع کن با کی طرفی. و معمولا این اتفاق زمانی میفته که خطر رو نزدیک احساس میکنن، یعنی واقعا این احتمال رو میدن که اونها بخوان دست به کاری بزنن که وقتی که برگشت نمیشه. به هر حال آرزو میکنیم که این فتنه ها همواره با سربلندی و عزت مردم ایران از سر سپری بشه. خب من در جلسات قبل مقایسه‌ای کردم میان فتنه سامری، فتنه صغیره و فتنه 88 که فکر میکنم این مقایسه دیگه برای ما کفایت بکنه. شاه کلید آخرین گفتارهای ما این بود که اگر شما تفکر دینی درستی و تئوری دینی درستی داشته باشید، امکان نداره به اندیشه های سکولاری نزدیک بشید، و اگر به اندیشه های سکولاری نزدیک نشید، امکان نداره که بدون داشتن رهبری دینی بتونید دینداری درستی رو در زندگیتون دنبال بکنید. اینها رو من به تفصیل توضیح دادم. و کسانی که و اگر به دنبال رهبری دینی باشید، به سرعت عقل و استدلالات عقلانی شما رو به سمت تئوری‌های از نوع تئوری ولایت فقیه یا اصلا بحث. عکس نقیضه این حرفی میشه که اون جایی که رهبری دینی مورد هجوم قرار میگیره، عملا ما با مردمی مواجهیم که اندیشه‌های سکولاری به طرز عمیقی در درونشون نفوذ کرده و نشون دادیم این همون پدیده‌ای بود که ما در سال 88 میدیدیم و عیناً همین پدیده بود که در صحیفه خودشون نشون میداد. و دیدیم قرآن اصرار داره بگه که تمام مشکل موسی و هارون به خاطر همین پدیده بود، تا جایی که ما نشون دادیم حتی نه عمده، شاید تمام داستانهای بنی اسرائیلی داره اشاره میکنه به همین مسئله سکولاریزمی که در میان اینها ریشه دوونده بود و رواج داشت، اونم در حالی که پیغمبری مثل موسی و پیغمبر آخر زمان زنده هست. اینو اصلا دست کم نگیرید، اصلا دست. من درست در همین جا میخوام مطلبی رو براتون بخونم که به نظرم بسیار جالبه. خوب گوش کنید، من اینجا میگم بعد یه توضیح دربارش میگم. نویسنده این مقاله میگه که روزی که سید جمال الدین اسدآبادی خبر تأثیر فتوای میرزای شیرازی رو در سامره به ایشان داد و گفت با فتوای شما انگلیسی ها در ایران فلج شدند، میرزای شیرازی به گریه افتاد. فکر میکنید چرا؟ چون مثلا یک گل خوبی زده بود به انگلیسا؟ نه. من اولا همین جا یک حاشیه بزنم. ببینید تصمیم، یعنی بگید به آقایون به امثال کدیور بگید تصمیم خودشونو بگیرن و جواب این سوال بسیار ساده رو بدن، یا باید بگن کاری که میرزای شیرازی در قضیه تنباکو کرد یک عمل ابلهانه نامشروع بود. یعنی میرزا اصلا نعوذ بالله، میرزای شیرازی یکی از بزرگترین علمای تاریخ شیعه است. یا باید بگن میرزای شیرازی اساسا بسیار کار بیجا و نامشروعی کرد که فتوای تنباکو رو داد. اگر اینو نگن از نظر تئوریک چه بخواهند چه نخواهند ولایت فقیه رو پذیرفتن. من بارها گفتم براتون یکی از جمله های کلیدی در بحث ولایت فقیه، ولایت فقیه به هیچ وجه لزوماً به معنای نیستش که لزوماً به این معنا نیستش که ما باید تشکیلات حکومتی داشته باشیم یا نداشته باشیم. به این معناست که چه بخواهیم تشکیلات حکومتی داشته باشیم چه نخواهیم داشته باشیم، هر دوی اینها باید بر اساس ولایت فقیه برای ما اتفاق بیفته. خوب متوجه مطلب هستی؟ اینه که من میگم برای دینداری هیچ گریزی از داشتن رهبری مشروع وجود نداره. بالاخره یکی ممکنه بگه که داشتن تشکیلات حکومتی خوبه، یکی ممکنه بگه بده، ضرر داره، خطرناکه. همون نکته ای که بارها گفتم تاج‌زاده به نظرم یا واقعا نفهمیده یا خودش به نفهمی میزنه، که استدلال میکنه میگه بین میرزای ناینی و مثلا آخوند خراسانی یا کی و کی بحث بود و یکی میگفتش که یا مثلا با شیخ فضل‌الله نوری بحث بود و یکی طرفدار این بودش که ما باید تشکیلات حکومتی داشته باشیم همون زمان قاجار، یکی میگفت نباید داشته باشیم و تاج‌زاده میگفت ما همین نظر میرزای ناینی رو داریم. این نمیفهمه که نظر میرزای ناینی رو هم داشتن یعنی تایید ولایت فقیه، چون همه بحث بر سر اینه که و یعنی چی؟ یعنی عدم قائل بودن به مدلی از نوع مدل مثلا ترکیه. مدل ترکیه تمام حرفش اینه که اسلام نیستش که میاد برای ما درباره حکومت تصمیم میگیره، اگرچه ما خود به خود چون مسلمان هستیم اخلاقیات رو رعایت میکنیم، که در همون مقاله تاج‌زاده گفته بود که ما طرفدار مدل ترکیه‌ای هستیم، ما اصلاح طلبان. در حالی که فقه شیعه درست برعکس اینو میگه، میگه شما میگی حکومت داشته باشیم، این میگه نداشته باشیم، اشکال نداره، تصمیم هر تصمیم میخوای بگیر، چه بگو داشته باشیم بگو نداشته باشیم، کی باید این تصمیم آخر رو بگیره؟ فقیه. فقیهه که ولایت رو به دست میگیره. ولو اینکه فقیه به شما بگه که آقا الان برید از شاه قجر حمایت کنید، ولی من هستم، کاری که شیخ بهایی میکرد، میگو آقا ما الان کاری بهتر از این نمیتونیم بکنیم، از شاه عباس حمایت کن مثلا، ولی اگر لازم باشه من این فتوا رو میدم، منم که تشخیص میدم باید فتوا رو الان بدم یا ندم، منم که تشخیص میدم باید الان حکومت رو درست کنم یا تشکیلات حکومتی بنظیممه. وگرنه دقت که بکنید میبینید که شیخ بهایی واقعا حکومت داشته، چون همه گوش به فرمانشن دیگه. میرزای شیرازی واقعا حکومت داشته. خوب متوجه ظرافت مسئله هستید؟ بنابراین شما چه بخواهید تشکیلات حکومتی داشته باشید چه نخواهید تشکیلات حکومتی داشته باشید باید ولایت فقیه معتقد باشید، وگرنه نمیتونید زندگی دینی داشته باشید. و اگر فکر میکنید بدون داشتن چیزی از نوع مدلی از نوع ولایت فقیه در غیبت امام معصوم طبیعتاً، یعنی در جایی که دسترسی به امام معصوم وجود نداره، حتی اگر امام معصوم زنده باشه و ظاهر هم باشه، ولی شما توی جزیره گرفتار بشید مثلا و به امام دسترسی نداشته باشید، این میشه غیبت. اینجا اگر بخواید سکولاری زندگی نکنید ناچار باید یک چیزی از نوع ولی فقیه داشته. اگر بخواید بدون ولی فقیه زندگی بکنید خواه ناخواه دارید سکولاری زندگی میکنید و یعنی دارید بنی اسرائیل. این یکی از کلیدهای اساسی فهم مسئله است. حالا برگردیم، کسانی که ولایت فقیه رو قبول ندارن تکلیف خودشون رو معلوم کنن، آیا میرزای شیرازی انقدر نادان بود؟ آیا انقدر نستجیر و بالله زبان درازی کرد؟ آیا حرف نامشروع زد؟ آیا دین به این که تنباکو بکش یا نکش کاری نداره؟ یا نه خیر، دین کار داره، ولی ولی فقیه هستی تشخیص میدهد الان این کارو بکنم یا اون یک کار، الان این فتوا رو بدم یا اون فتوا رو بدم. جواب شما، میرزای شیرازی قطعاً به ولایت فقیه اعتقاد داره، وگرنه به چه با چه منطقی با چه استدلالی باید بگه؟ باید بگه چی؟ به این جمله دقت کنید: الیوم استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه باشه، به ای نحو کانه. الیوم استعمال، از امروز استعمال تنباکو به ای نحو کانه، به هر شکلی که باشد، در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام. گرفتید؟ این فتوای تاریخی میرزای شیرازیه که سید جمال راضیش کرد که این فتوا رو بده. البته این یعنی به نظر من، و شما همه شنیدید، مشهور است در تاریخ که ناصرالدین شاه اصلا باورش نمیشد چنین اتفاقی بیفته، رفت تو خونه قلیون خواست براش نیوردن، نوکرار صدا کرد، گفتن ما معذوریم، خانومای دربار اجازه نمیدن. خب خانومای دربار غلط میکنن، اجازه نمیدن. زناشو صدا زد، گفت به چه حقی شما قلیون قبله عالم رو نمیاری؟ گفتن قبله عالم، این مشهوره در تاریخ، قبله عالم همون کسی که ما رو بر شما حلال کرده، همون کس الیوم تنباکو رو حرام کرده. تمام شد. اینه که من در یکی از صحبت‌هام گفتم، صحبت ضبط تلویزیونی هم بود البته، هیچ وقتم پخش نشد، گفتم کسانی که ولایت فقیه رو نمی‌فهمند و قبول ندارند از زنان دربار قجر نادان‌ترند، از زنان حرمسرای ناصرالدین شاه نادان‌ترند و دین رو کمتر می‌فهمند. این عرض بله. میگه مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی وقتی برای میرزای بزرگ، میرزای شیرازی، میرزای کبیر این موضوع رو گفت در سامرا، حالا نگاه کنید، میرزای شیرازی در عراق در سامرا یه فتوا میده، انگلیس در ایران فلج میشه، قرارداد تنباکو لغو میشه، تموم میشه. وقتی قصه رو سید جمال برای میرزا گفت، میرزا گریه کرد. وقتی سید جمال پرسید آخه چرا گریه میکنید، گفت الان دشمن به اهمیت این جایگاه بیشتر پی برده و از این به بعد نوک تیز حملاتشو متوجه این مسئله خواهد کرد. این میرزای شیرازی. من حالا دیگه چون بحثم ولایت فقیه نیست نمیخوام وارد این موضوع بشم، ولی چون 2 دقیقه دیگه مونده تا 2 دقیقه دیگه مونده تا از آن، بذارید یک جمله دیگرم بگم و از دنباله همین بحثم رو ادامه بدم. میگه که فوکویاما رو میشناسید دیگه. فوکویاما یکی از همون نویسنده معروف کتاب پایان تاریخه که ادعا کردن که آقا لیبرالیسم یعنی تمام دیگه بشریت، لیبرالیسم دیگه اوج قدرت بشریت. و اونجاست که فوکویاما میگه که تا الان، خوب دقت کنید چقدر موضوع جالبه، میگه تا الان تمام افتخارش این بود که اصلا غیر ایدئولوژیکه و فارغ از ارزش‌های گوناگون بشری داره دنبال میشه، از این به بعد باید به عنوان ارزش غالب حتی به ضرب تانگ و توپ و گلوله ازش حمایت بشه. پایان تاریخ. حالا بگذاریم، فل جمله یه همچین تعابیری داره، ولی معروفه خب که یک بارم اومده بود ایران در اوایل انقلاب اسلامی، به ایران هم سفر کرده بود. ظاهرا وقتی که بر میگرده و در تل‌آویو در یک کنفرانس مربوط به شیعه شناسی همون دوران شرکت میکنه، من حیران تیزبینی فوکویامان واقعا. میگه که شیعه مثل پرنده‌ای میمونه که 2 تا بال داره، یه بال سبز داره یه بال قرمز داره. بله از آنم شد دیگه، میدیم من اینو بگم و بریم برای نماز. و میگه این 2 بال به قدری قدرتمندن که شیعه چنان پرواز میکنه که هیچ کدوم از تیرهای ما بهش اصابت نمیکنه. این سقف پروازی دارن شیعیان که امکان نداره ما بتونیم بزنیمشون. بعد میگه این 2 بال چی هن؟ میگه بال سبز شیعه انتظاره، انتظار موعوده، و بال سرخ شیعه شهادت، که برخی اینجوری تعبیر کردن بال سبز شیعه امام مهدیه، بال سرخ شیعه امام حسینه. اونم میگه، میگه این حسین یه چیزی به شیعیان داده که نصف این بالشه، مهدی هم چیز دومی داده به اینها که اینا انقدر میرن بالا که ما هیچ جوری نمیتونیم، لیبرالیسم هیچ جوری نمیتونه حریفش بشه. میگه اگر میخواید شیعه رو پایین بکشید این دو بال رو باید بشکنید. بعد جمله آخرشو میگه، میگه اما این دو بال، هر دو این دو بال یک محافظ هم دارند که اگر شما میخواید این بالها رو بشکنید هیچ راهی نیست الا اینکه اول اون محافظ رو بشکنید و اون محافظ رو از میان ببرید، چون تا این محافظ هست ما نمیتونیم اصلا به این بالها نزدیک بشیم. اون محافظ چیه؟ رهبری دینی، ولایت فقیه. بنابراین شما اگر میخواید شیعه رو زمینگیر کنید اول ولایت فقیه رو بکوبید، یه جوری اگر میتونید اونو مخدوش کنید، بعد این دو بال رو بکنید. خیلی اونایی که نگاه امنیتی دارن معتقدن شما اگر حرکت 30 سال گذشته غربی ها رو در قبال شیعه نگاه بکنید دقیقا دارن همین تئوری رو دنبال میکنن. خیلی ها میگن تلاشی که برای تقویت نگاه های خرافی و کودکانه نسبت به امام زمان وجود داره ریشه در همین ماجراست. چجوری باید فرهنگ انتظار رو زایعش کرد؟ با آلوده کردن به خرافات. و میگن تلاش برای ضایع کردن هرچه بیشتر اندیشه های مربوط به امام حسین هم خیلی آشیش دارن. ما بیایم این دو طرز فکر رو اینقدر حقیرش کنیم و اینقدر آلودش کنیم از طریق خود شیعیان که این دوبال رو بشکنیم. و البته که لبه تیز همه حملات باید به سمت ولایت فقیه باشه. من بارها گفتم، چی گفتم؟ بارها گفتم، اینو دیگه خود من دارم میگم و به نظرم یکی از یعنی صمیمانه بگم که بخندید، نکیر و منکر امروز بیان تو قبر بالای سر من به این موضوع من شهادت میدم که در 30 سال گذشته تمام تلاش این بوده از داخل و خارج که هر نارضایی و هر ضعفی رو در درون حکومت ایران مستقیم متوجه مسئله ولایت فقیه و رهبری و حضور روحانیت بکنه. شما بهتر از من میدونید بسیاری از مشکلاتی که ما امروز داریم رشوه، فساد، مشکلاتی هستند که همه دنیا باهاش سر در گره، همه دنیا باهاش دست به گریبان. و شما اندکی منصف باشید کشوری که وارث فرهنگ و اقتصاد پهلویه امکان نداره بدتر از این مشکلات رو نمیتونست در مقابلش باشه. اینا رو به راحتی، یعنی من واقعا بارها در برایش صحبت کردم، الان حوصله ندارم دیگه در برایش حرف بزنم. کاری که تو این 30 سال، و من اینو میخوام بگم، هر آلترناتیو دیگه ای جایگزین حکومت ایران میبود فقط به شرط این که اگر میخواست حکومتی مستقل و غیر وابسته به غرب باشه به مراتب بدتر از این مشکلات ما رو داشت. شما فکر میکنید هندل کردن یک جنگ که اونجوری به ما آسیب زدن این چه میکنه با یک کشور؟ فکر میکنید مگر ما عصای جادویی داریم که فرهنگ مردم رو اینجوری کنیم همه چی درست بشه؟ کدوم کشوریه که الان مشکلاتی که ما داریم نداشته باشه مشابهش؟ اتفاقی تو این 30 سال افتاده این بوده که تلفونا خراب بوده، تقصیر آخوندا است. زیرساختای اقتصادی خراب بوده، تقصیر آخوندا است. قوانین ساختاریمون مشکل دارن، تقصیر آخوندا است. فلان جا عیب داره، تقصیر آخوندا است. فلان جا عیب داره، تقصیر آخوندا است. البته به یقین بخشی از مشکلات هم به خاطر بی تجربگی، هر چیزی میخواید بگی، هر نقطه ضعفی که میخواید بگی در مدیریت کشور ای بسا بوده باشه، ولی ناجوانمردی اونجا بوده که هر مشکلی در کشور بوده همه اینا با هم جمع شده رفته به سمت چی؟ در تبلیغاتی که اون داشتن رفته به سمت مبنای مشروعیت حکومت ایران. شما فکر می‌کنید اگر ما قدرت تبلیغاتی و اینو داشتیم که هر نارضایتی در دنیای غرب رو متوجه مبنای مشروعیت اونا بکنیم چه اتفاقی می‌افتاد؟ تیراندازی میشه به خاطر لیبرالیسم. چی میشه به خاطر اینه؟ پدر به دختر تجاوز میکنه به خاطر اینه. چی که اینا میاد این کارو میکنن در عین حال. ولی خب قدرت تبلیغاتی ندارن. اونا دارن. اونا دارن. نتیجه این میشه که هر اتفاقی تو این کشور افتاده واقعا ابرا نواریدن. خوشتاده شد تخصیلات. زیادی بارون اومده سیل اومده تخصیلات. دریای خزر جلو اومده تقصیر آخونداز. عقب رفته تقصیر آخونداز. اقتصاد وابسته به نفس تقصیر آخونداز. اینجاش کجه اونجاش راست تقصیر آخونداز. آخوندا یعنی چی؟ یعنی اون طرز فکری که اون نهاد اجتماعی که رسمن از نظری ولایت فقیه حمایت میکنه. و این اتفاقی بود که به نظر من اصلاح طلبان در فتنه 88 دیگه توش قوطه خوردند. حتی موسوی شدیداً توش قوطه خورد و نفهمید چی داره میخوره. من همون پارسال پیارسال گفتم بسیاری از این حرفایی که اون میزنه نه حرفای بدی، حتی تو آنتی بیانی هم نوشتم که برخی از حرفایی که میزنه حرف جدیدی هم نیست. ما هم قبول داریم همیشه گفتیم. این نمیفهمه که انتقادات رایجی که وجود داره رو به صورت ناجوان مردان داره متوجه مبنای مشروعیت این نظام میکنه. یعنی شما واقعا فکر میکنید اسلام اگر در این حکومت نبود فساد در ایران کمتر بود؟ اختلاف کمتر بود؟ واقعا کسی اینطور فکر میکنه؟ بله، کسی که در پارادایم تبلیغاتی این 30 سال گذشته نفس کشیده باشه گاهی وقتا واقعا اینجور فکر میکنه. ولی عقل ما در این باره چی میگه؟ واقعا ارتشا کمتر بود اگر حکومت ما اسلامی نبود؟ شما واقعا اینطور فکر میکنید؟ اگر ما میخواستیم مستقل بمونیم و نوکر غربی ها نباشیم میشد که جنگ رخ نده؟ میشد که ما رو تضعیف نکنن؟ میشد کینه ما رو به دل نگیرن؟ یا همه از ما میخواستن که استقلال خودتون رو و اون آزادگی و اهداف متعالی خودتون بذارید کنار، حتی اکثر بگید مردم آزاد باشند و شکمشون از سیر بشه. ولش کنید حماس رو، ولش کنید فلسطین رو، ولش کنید مسلمون ها رو، ولش کنید آرمان های دینی رو. شاهدم چیه؟ شاهدم اینه که بریم دیگه برای نفس. شاهدم اینه که در کشورهای خاورمیانه نگاه بکنید، در کشورهای اسلامی نگاه بکنید، از قدیم اونها چون در پارادایم دیگری به سر می بردن، اون پارادایم و این تبلیغات متوجه داخل بوده، اونها نسبت به ایران بسیار واقع‌بین‌ترن. همه این ایراداتی که در ایران هست رو می بینن ولی در این حال این حکومت رو دوست دارن. شاهدم کیه؟ شاهدم محمد حسن این هیکله، که کسی که دایناسور واقعا دایناسور ولی سرزنده مطبوعات خاورمیانه به حساب میاد، کسی که در زمان عبدالناصر سردبیر الاهرامه، بارها میاد میگه که خب بله ایران مشکلاتی داره ولی چه که نداره. چامسکی هم یه حرفو میزنه، ببینید اونا که اون بلد، بله خب ایران مشکلاتی داره، در ایران آزادی مطبوعات ایدئال نیست، ولی ببخشید کجا هست؟ اینا حرفای چامسکی، اینا حرفای هیکله. بله ایران مشکلاتی داره، اقتصادش، فرهنگش، مطبوعاتش، چی چی، بله خب خیلی خوب، ولی خب حالا شما میخواید بگید کجا از ایران بهتره؟ اونا واقع بینانه نگاه میکنن، دائما این استدلال در کلماتشون میبینید، چون این تبلیغات متوجه آدمای داخل ایران. اجازه بدید من بحثو همینجا متوقف کنم، نمازمون رو بخونید بعد دنباله مسئله رو پی بگیرید. بفرمایید. Thank you.